جای اروپاییان قرار میگیرند.
بله.
و در واقع به نوعی خدماتی رو به ما ایرانیان میکنند. خیام رو اروپاییان به جهان شناساندند، نه ما.
بله بله.
بخشی از بزرگی حافظ در خارج از مرزهای زبان فارسی مدیون گوته آلمانی است.
بله.
در همین راستا خب بسیاری از اروپاییان براشون جذاب بود که بیان این سرزمین در واقع در خواب رخوت رفته رو در عصر بعد از صفوی بشناسن و بشناسانند. به همین جهت با اهداف گوناگون برای مطالعه ایران به سرزمین ما آمدند.
بله.
خب نتایج مثبت و منفی متفاوت داشت. بخش بزرگی از میراث تاریخ فرهنگی ما که امروز در موزه های جهان غرب نگهداری میشه به هر حال نتیجه آمدن اونهاست، ولی نتایج مثبت هم داشت. باید بپذیریم علم باستانشناسی مال اونا بود.
بله.
به ما
بله.
یاد دادند، ما رو با خط میخی آشنا کردند. بالاخره رابلینسون اگر نبود ما نمیدونیم کی ممکن بود.
بله.
خط میخی رو که بخش بزرگی از جهان باستان رو برای ما روشن کرد قرار بود بخونه. به همین جهت بله، اروپاییان در توجه به جهان باستان نقش و سهمی رو داشتن که میتونست بخشی برای ما خوشایند و بخشی هم متاسفانه مصیبت بار باشه که غارت میراث فرهنگی ما هم در ذیل همین ایران شناسی و یا شرق شناسی به گونه ای لطمه دید.
بسیار خوب، متشکرم.
یک نویسنده، یک کتاب.
با سلام و درود و اهدای مهر خدمت شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، محبوبه شرفی استاد و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه و نویسنده کتاب تاریخ خوارزمشاهیان هستم. این کتاب باز روایت تاریخ حاکمیت خوارزمشاهیان میپردازه که در برشی از سده های میانی تاریخ ایران بر بخش های از سرزمین ما ایران با محوریت خوارزم و خراسان حکومت میکنه. این کتاب با عنوان تاریخ خوارزمشاهیان در دو بخش به شناخت این حاکمیت میپردازه که در بخش نخست اون ابتدا ما به جغرافیای تاریخی منطقه خوارزم به عنوان خاستگاه حکومت خوارزمشاهیان و اهمیت این منطقه، پیشینه تاریخی اون و علل و زمینه‌های شکل‌گیری حاکمیت خوارزمشاهی میپردازیم. بخش دوم این کتاب مناسبات و در حقیقت روابط خوارزمشاهیان با قدرت‌های همجوار خودش اختصاص داره. حکومت خوارزمشاهیان با سلجوقیان، خلافت عباسی، قراختائیان، اسماعیلیان نظاری و غوریان هست. فصل سوم و چهارم این کتاب به اقدامات سیاسی نظامی سلطان تکش، محمد خوارزمشاه و جلال الدین خوارزمشاه به عنوان سه چهره تلاشگر در این حاکمیت میپردازه. فصل ششم و هفتم این کتاب به علل و چگونگی حمله مغول‌ها و نوع مواجهه خوارزمشاهیان با این تهاجم اختصاص داره که نشون میده مدیریت بحران یک تهاجم نظامی توسط حاکمیت وقت چگونه میتونسته از تبدیل اون به یک فاجعه انسانی جلوگیری بکنه و مسیر تاریخ رو تغییر بده، که این بخش بسیار خواندنی و بسیار برای فهم اکنون قابل توجه هست. علل سقوط خوارزمشاهیان فصل هفتم این کتاب رو در بر داره که دو درباره بودن این حاکمیت یا در حقیقت دو پارگی نهاد حاکمیت، یعنی اینکه یک دربار در اختیار سلطان محمد خوارزمشاه هست و بخشی از نهاد قدرت در اختیار مادر او که ازش با عنوان دربار ساکن و ثابت، چرا که مادر در خارت و در تختگاه حضور داره و سلطان محمد در حال انجام فتوحات هست، از عواملی هست که سبب سقوط این حاکمیت فراهم میکنه. فصل آخر این کتاب به تشکیلات اداری دیوانی عصر خوارزمشاهیان میپردازه که توجه اینها به مسئله جنگ ها اونها رو به نوعی از تقویت نظام دیوان سالاری در قلمرو خودشون باز می‌داره و موجب تضعیف سریع‌تر قدرت اونها میشه. الحاق ایران به سرزمین مغولی و مغول‌ها تا اواسط قرن هشتم با عنوان حاکمیت ایلخانی بر سرزمین ما، یعنی سرزمین ایران عصر ساسانی، حکومت میکنه.
همچنان با ادامه کتاب فرهنگ همراه شما هستیم با این پرسش: طراح نقش برجسته خاقان یا چشم علی شهر ری چه کسی است؟ عبدالله خان حجارباشی یا احمد حجارباشی؟ خانم ماهی از اصفهان، آقای علی عبداللهی از مغان و آقای محمد رضا از تهران برای ما پیامک فرستادند و پاسخ دادند. اگر مایلی به مشارکت در این برنامه رادیویی 30558 و 220485 در اختیار شما هم هست. بسیار خوب، ادامه صحبت‌های شما رو می‌شنویم جناب.
خواهش می‌کنم جناب آقای دکتر میرزایی مهر. اگر نگاه بکنیم فصل سوم تقریبا میشه گفتش که عنوانش هست فضای فرهنگی حاکم بر دربار در نیمه اول عهد قاجار. البته من فکر می‌کنم یک تاریخچه یا یک تاریخی از زندگی حالا فتحعلی‌شاه و خاقان و آداب و تشریفات دربار و اینها رو کلا میگه و در حقیقت بیشتر به تاریخ اون دوره میپردازه. حالا من تا که مطالعه کردم خیلی مفصل نه همینجوری، اما بخش دوم کتاب که به نظرم خیلی مهمتره از لحاظ اینکه امروز تو برنامه میخوام بیشتر در موردش بحث بکنیم، در ارتباط حوزه هنر نقاشی هست و نقاشی هایی که در این کتاب حالا تصاویرشون هست، چه از سکه چه از نقاشی هایی که حالا از آب رنگ یا در حقیقت رنگ روغن توی جاهای مختلف کتاب ها یا توی جاهای مختلف جمع‌آوری شده، به ما چند تا نکته رو میرسونه. یکی این که خب ما هنوز تو این دوره پرسپکتیو نداریم دیگه، یعنی شما همه حالا شنوندگان عزیز شاید ندونم، ما نداریم، بیشتر به صورت اون حالا اگر بگیم خیلی دیگه اون نمود پیدا کنه اون صف سلام ها هست، اون نقاشی های صف سلام هست یا روی کاشی ها. من خودم کاشی های بی بی شهربانو یادمه که اون در حقیقت نقاشی های در حقیقت اون تخت شاهی یا اون در حقیقت اتاق شاهی که نقاشی های قاجاری روش هست، یا الان تو کتاب شما نقاشی های فکر میکنم حسینیه در حقیقت اون تکه معاون ملک کرمانشاه رو آوردید. من میخوام بگم که تو این کتاب حالا توی بخش دوم اون تک پیکر نگاری و گروه نگاری رو کاملا مفصل توضیح دادید. میتونید به نقاشی ها بپردازید و نقاشان توی این فصل؟
بدیهی است که باستانگرایی در همه شاخه های هنری نیمه اول عهد قاجار نمود داره.
بله.
و البته همچون شما فرمودید بخش و بحث اصلی بر سر باستانگرایی در هنرهاست به بله. تفکیک شاخه های مختلف و یکی از شاخه های شکوفای هنری عهد قاجار در نیمه اول هنر نقاشی است. فتحعلی شاه به لحاظ سیاسی شاید آدم قابل دفاعی نباشه،
بله،
به لحاظ اخلاقی هم، اما به لحاظ این که یک شاه هنرشناس، هنرفهم، هنردوست بود، من تردید توش ندارم.
شما تو فصل سوم و فصل چهارم دقیقا اینا رو به هم ربط دادید. فصل سوم اومده دربار و در حقیقت تاریخ فتلی شاه، اصلا کجا متولد بله. شد، کجا نزج گرفت، بزرگ شد و بعد اومدید به این نقاشی
بله. در واقع اگر حمایت‌های فتلی شاه و فهم او از ارزش‌های فرهنگی گسترده گذشته ایران نبود، باستانگرایی پای نمی گرفت. یعنی باید به نوعی مسئولیت آغاز باستانگرایی در هنرها رو به بیشترش مدیون قاجار به هنرمندان دربار اوست. او شخصا خوشنویس قابلی بود، شخصا شاعر توانمندی بود، در انواع شعر می سرود، حتما حامی مهمی برای شعرا و ادیبان بود. استادان اهل ادب می دونند مکتب بازگشت ادبی در واقع زیر پروبال فتلی شاه رشد کرد، همچنان که نقاشی و دیگر هنرها مورد حمایت او بودند.
من یه پرانتز باز کنم برای شنوندگان عزیز، اون موقع ما هنوز عکاسی نداریم، شاید برایشون سوال این باشه
بله
که
دوربین عکاسی هنوز
چیز نشده، نیستش
اصلا به وجود نیومده، نیپس هنوز دوربین عکاسی رو اختراع نکرده. شاید حدود
نقاشی مهمه
35 سال بعد از این واقع است که دوربین عکاسی اختراع میشه و البته به زودی به ایران خواهد رسید بله. در پایان حکومت محمد شاه بله. هنر نقاشی در دوره فتلی شاه توسعه کمی و کیفی بسیار چشمگیری میکنه. ما در کتاب مجموعه نقاشی های دوره دوره نیمه اول قاجار عهد فتلی شاه رو به دو بخش تک پیکر نگاری و گروه نگاری تقسیم کردم که در هر دوی اینها از مضامین اصلی در واقع پیکر بزرگان و بزرگزادگانی که با قواعدی به تصویر در میاد که مشابهشو در عهد باستان میشه دید. من گاهی به دوستان و دانشجوانم میگم شما اگر پیکرهای درباری دوره فتلی شاه رو سیاه سفید در نظر بگیرید، آنگاه شباهتشون به نقش برجسته های دوره هخامنشی و ساسانی بیشتر نمود پیدا میکنه. خب کار پیچیده‌ای بوده، یادمون باشه در دوره فتلی شاه هنوز خطوط باستانی خوانده نشده بودند.
بله.
گاهی این سوال پیش میاد که شخص فتلی شاه چگونه میتونست به ارزش‌های باستانی آگاهی پیدا کنه. در این راستا شاهنامه برای ما در واقع جایگاهش معلوم میشه، نه فقط در عهد فتلی شاه که در کل دوره هزار ساله گذشته زبان و ادب پارسی شاهنامه جایگاهش فوق‌العاده بوده، به جهت اینکه بخش اساسی و عمده شاهنامه به ایران باستان با نگاهی تأیید آمیز میپردازه و بدون شک فتلی شاه از شیفتگان شاهنامه بوده و بخش‌هایی از اون علاقمندی به دیدگاه های باستانی رو که در هنر دوره خودش تشویق و تبلیغ میکنه متأثر از در واقع شاهنامه است
و نقاشان البته اون موقع
بله. خب البته طبیعی است که ما از دوره فردوسی خیلی نقاشی نداریم، اما تصویرسازی های فردوسی در شاهنامه عامل مؤثری است برای اینکه هنرمندان از اون ساختارهای تجسمی در آثار تصویری بهره ببرند و اون شکوه رو به نوعی بازسازی کنند.
سپاسگزارم. کتاب فرهنگ همچنان ادامه داره. ۲۴۸۵ و ۳۵۵۸ در اختیار شماست برای پاسخ به این پرسش که طراح نقش برجسته خاقان یا همون چشم علی شهرره چه کسیه؟ عبدالله خان حجار باشی یا احمد حجار باشی؟
سلام علیکم. نقش برجسته چشملی که ظاهرا عبدالله خان حجباشی این رو کار رو انجام داد به همراه یه دو ستن دیگه، نقش برجسته چشملی که من هم مربوط به همون محله هستم الان هست و عزیزان میتونن بازدید کنن، حجتی نژاد دهره چشملی.
متشکرم از مشارکت هاتون. برامون پیامک فرستادند خانم رزوانیان و به گزینه یک اشاره کردند، همینطور 912-3-81 شماره شنونده دیگری است که به گزینه دو یعنی احمد حجارباشی اشاره فرمودند و آقای اکبریان هم برای ما پیامک فرستادند ضمن اظهار لطف به برنامه، گفتند پاسخ شما عبدالله خان حجارباشی. هنر دوره قاجار به هنر، معماری و همه آثار هنری دوره قاجاریه که از حدود تاریخ 1160 هجری خورشیدی تا تاریخ 1304 هجری خورشیدی بر ایران حکومت می‌کردند اطلاق میشه. رونق کارهای هنری در ایران یکی از آثار مثبت آرامش نسبی بود که در زمان حکومت آقا محمد خان و نوادگانش بر این کشور حاکم بود. با کشته شدن او آشفتگی حاکم بر ایران به سرعت کاهش یافته و فرصت برای شکوفایی دوباره هنر فراهم شد. بسیار خوب جناب ابو حمزه بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من این سه فصل در حقیقت بعدی رو، یعنی فصل پنجم، ششم و هفتم کتاب، در حقیقت به هنر نقش برجسته سازی، هنر معماری و حالا حوزه ادبیات شما پرداختید جناب دکتر. من سوالم اینجاست که این سه فصل هر کدوم بالاخره نمادهایی رو دارن، شما بعضی از این نمادها رو اگه برای شنوندگان عزیز حالا کتاب رو تا مطالعه بکنن یا خریداری بکنن و ببینن، بعضی از این نمادها رو در برجسته سازی معرفی بکنید، مخصوصا حالا حجارانی که بودن و نقش برجسته هایی که در کتاب هم معرفی شده و معروف هست، و همچنین معماری رو برای شنوندگان عزیز یکم توضیح بدید. فکر کنم این سه فصل رو داش ارتباط برقرار میکنن.
همچنان که در گفتگوی پیشین مطرح شد، باستانگرایی در همه شاخه‌های هنر نمود داره، ولی نمود الزاماً برابر نیست. بدیهی است که باستانگرایی در نقش برجسته سازی به مراتب پررنگ تره، به گونه ای که میتونیم بگیم فتحعلی شاه و هنرمندان دربار او احیاگر هنری بودند که 1200 سال به طور مطلق فراموش شده بود.
بله،
یعنی ما بعد از اسلام نقش برجسته فیگوراتیو دارای پیکر انسانی نداریم تا دوره فتحعلی شاه که این هنر بار دیگر به تأسی از گذشته قبل از اسلام احیا میشه. امروز از دوره فتحعلی شاه 9 تا نقش برجسته در اقصانقاط کشور بر سینه کوه ها بر جای مونده که توسط هنرمندان متعدد درباره خاقان مغفور به قول قدیمی ها پدید آمد. پس به طور واضح در نقش برجسته جنبه های باستانگرایی پررنگ، اما در زمینه باستانگرایی و بازتابش در هنر معماری تا حدودی میشه گفت کمرنگ تر هست، به جهت اینکه معماری هنریست گروهی پرهزینه و زمانبر، کار یک نفر نیست. علاوه بر اینکه معماری پدیده ایست کاربردی که با سفارش و دستورالعمل کسی الزاماً تحول و تغییر درش به سرعت انجام نمیگیره، اما بناهایی با پیشوند تخت که متأثر و تقلید از تخت جمشید هستند،
بله،
نمود باستانگرایی در معماری است، مثل تخت مرمر که در همین تهران قرار دارد
تو کاکلستان،
بله، و همچنین در معماری عمدتاً شاهد تزئینات باستانگرایانه به خصوص در حوزه نقاشی، گچبری و دیگر تزئینات هستیم که با نقوشی برگرفته از آثار باستانی، از جمله نقش برجسته‌های تخت جمشید در واقع باز آفرینی میشن. باستانگرایی در هنر ادبیات و شعر اتفاقاً پررنگ هست. همین عنوانی که برای مکتب ادبی دوره قاجار یعنی بازگشت ادبی این عنوان رو بزرگان قدیم دادند، من که ندادم، بدیهی است که احساس کردن یک جون رجعت وجود داره به گذشته‌ای درخشان. اما با یک یادآوری و تأمل، ما در زمان فتلی‌شاه چون هنوز زبان‌های باستانی در واقع بازخوانی نشده بودند، پس ادیبان و شاعران ما به نزدیکترین دوره به دوره باستان برگشتند، یعنی به سبک خراسانی، و در واقع ما می‌دانیم دربارهای سبک خراسانی یعنی سلطان محمود غزنوی و دیگران به تقلید از دربارهای دوره ساسانی پدید آمده بود. به این ترتیب در واقع باستانگرایی رو به نحو دیگری در بازگشت ادبی دوران قاجار میشه دید و شعرهای بسیار متعدد. علاوه بر اون شاخه دیگری با عنوان سرنویسی داریم که برگرفته از دساتیر و فرهنگهای باستانی است که نوع دیگری از باستانگرایی رو در واقع نشان میده، مطرح میکنه.
از شما متشکرم. متشکرم از مهمانان ارجمند برنامه امشب. ما کم کم به دقایق واپسین برنامه نزدیک میشیم. آقای دکتر ابو حمزه، اگر موافقید ابتدا پاسخ رو بفرمایید، اگر فرصت بود باز صحبت‌های تکمیلی استاد رو هم می‌شنوید.
خواهش می‌کنم. پاسخ اونطور که حالا شنوندگان عزیز شاید بعضیشون بیشترشون فکر کنم جواب دادن، عبدالله نقاش باشی یا معمار باشی یا در حقیقت عبدالله خان اصفهانی نقاش باشی و معمار باشی هست که
حجار
باشی، بله، گزینه یک هست که نقش خاقان یا همون نقش چشملی شهری رو طراحی کردن و با گروه هنرمندان هم تو که استاد فرمودن این نقش حکاکی شده و خیلی هم زیباست و اشعاری هم در متن فتلی شاه در دوره تا دورش نوشته شده.
اما از شما متشکرم.
خواهش می‌کنم.
یک دقیقه تقریبا تا پایان فرصت داریم.
من فقط یک دیگر می‌خوام بسپارم به آقای
دکتر
و این فصل آخر رو
بفرمایید.
من به عنوان یک معلم بسیار خوشحالم از این که این امکان پدید به وجود آمده در سالهای اخیر که به ادوار گذشته با یک نگاه باز نگاه بشه و خیلی اون برداشت سیاسی رو نداشته باشیم از ادوار متعدد. گذشته ما میتونه هر بخشش قابل استفاده باشه، نکات مثبت و منفی داشته باشه، به خصوص هنر قاجار هنر قابل تعمق و تأملی هست. در دوره پهلوی امکان پرداختن به اون تقریبا وجود نداشت. امروز خوشحالیم که میشه به راحتی درباره هر دورانی از گذشته صحبت کرد و قصد و سمینش رو مثبت و منفیش رو دید. انشالله که با دیده بدون اغماز به همه بخش تاریخ و فرهنگ این سرزمین هنرپرور نگاه بکنیم.
انشاءالله.
سپاسگزاریم از حضور ارزشمند شما آقای دکتر میرزای مهر. براتون آرزوی توفیق فراوان داریم و با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
درود بر شما. خدا نگهدار.
آقای دکتر ابو حمزه، از حضور همراهی شما هم متشکرم و با شما خداحافظی.
خدا نگهدار شما. سلام باشید.
فرصت ما در این برنامه تقریبا تمام شده. از همین چند ثانیه ترجیح میدم استفاده کنم برای اینکه پیامک های شما بزرگواران رو که لطف فرمودید وقت گذاشتید این برنامه رو شنیدید و مشارکت کردید بخونم. برای ما آقای زندیه پیامک فرستادند از ملایر، همینطور خانم میرزایی شنونده برنامه ما هستن، آقای رمضان عباس‌زاده از تهران در برنامه مشارکت کردند، خانم اسلام زاده ایشون هم از پایتخت صدای ما رو میشنون و در این برنامه مشارکت کردند، همینطور آقای ناصر امیری از رفسنجان در این برنامه مشارکت کردند و پاسخ پرسش رو برای ما ارسال فرمودند. سپاس که شنیدید و خداحافظ.
صنعتی و مدرن و محصولی خواست، تخصصش تو انتقال هوا، جریان زندگی هوای تازه است، دمنده تصفیه ای فوق‌العاده است.
با دمنده نفس بکشید.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir
جایی که پر از طرح و نقشه،
مهد فرشه،
طرح شادی میبخشه، خرید قسطی و تختی و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران راست، مهد فرش.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
دوستان شنونده، همراهان گرامی شبکه رادیوی فرهنگ، با بخش گفت و شنود در خدمت شما.